زمیمه اول، سوگواری و گروه‌های خاص. مراحل اندوه در همه اخشار مشترک است، در حالی که تجربه سوگواری بر اساس فاکتورهای مختلفی تعریف می‌شود. اندوه و مرگ فرزند. هیچ چیز به اندازه مرگ فرزند ناعادلانه به نظر نمی‌آید. از دست دادن فرزندی که دارای پتانسیل بسیار زیادی بوده و در آینده می توانست تجربیات فراوانی را کسب نماید به نظر بسیار ناعادلانه است. هر ساله در آمریکا بیش از 50,000 کودک فوت می کنند. این آمار مرگ و میر در نسل‌های گذشته بسیار کمتر بوده است. از آنجا که ما فکر می‌کنیم باید زندگی طولانی و سالمی داشته باشیم، سخت می‌توانیم با چنین فقدانی کنار بیاییم. خانواده‌ها پس از تجربه مرگ کودکشان برای همیشه تغییر می‌کنند. به طور طبیعی پدر و مادرها نمی‌خواهند کودکشان را فراموش کنند. این اشتیاق طبیعی و سالم می‌تواند مانع از پیشرفت فرایند سوگواری شود. و والدین ممکن است با خود چنین بیاندیشند که اگر بتوانند تطبیق پیدا کنند، اگر بتوانند در زمان حال خوب زندگی کنند، یعنی آنها غم خود را فراموش کرده و این به آن معناست که کودکشان دیگر برای آنها اهمیتی ندارد. اعضای خانواده داغدار نیاز شدیدی برای سخن گفتن درباره کودک فوت شده دارند. داستان‌هایشان را بازگو می‌کنند و احساسات خود را با دیگران در میان می‌گذارند و به این ترتیب مطمئن می‌شوند که هرگز کودک را فراموش نکردند و افراد نزدیک دیگر نیز در خانواده او را فراموش نخواهند کرد. این اشخاص ممکن است به مرگ خود بیندیشند، حتی تا حدی که برای بودن دوباره با کودک به فکر خودکشی بیفتند. یک تحقیق نشان می‌دهد که 50% از مادرانی که کودک خود را از دست داده‌اند هرگز دیگر به دنبال شادی نیستند و منتظر مرگ خود می‌باشند. جستجو برای یافتن معنا و یافتن منطقی برای مرگ کار رایجی است. تقریباً 70% از والدینی که کودکشان را از دست می‌دهند به دنبال راه حل‌های روحانی رفته و از شرکت در محافل مذهبی و کلیسایی غافل نمی مانند. بسیاری در جستجوی راهی برای پیوند دوباره با فرزندشان در بهشت می گردند و در این حال به دنبال معنایی برای بودن خود در این دنیای پر از درد. در ارزش‌های آنها تغییراتی بارز و همیشگی ایجاد می شود و در نتیجه ارزش‌های موفقیت و پیروزی که در فرهنگ آنها وجود دارد از بین می‌رود و ارزش‌های خانوادگی، ارتباطی و روحانی تقویت می‌شوند. در حالی که امکان دارد اعضای خانواده تطبیق‌های مثبت را در راستای کنار آمدن با فقدان انجام دهند، اما هنوز سایه‌ای از سوگواری در پشت همه موضوعات باقی می‌ماند که در تمام طول عمر آنها همراهشان خواهد بود. سالگردها مانند سالگرد فوت، کریسمس یا مناسبت‌های دیگر خانوادگی یا زمانی که بچه‌ای از کلاسی فارغ التحصیل می‌شود یا زمانی که فرزند دوستشان ازدواج می‌کند ممکن است باعث برانگیخته شدن واکنش‌هایی در والدین گردد. این واکنش طبیعی نیازمند انجام تطبیق‌های بیشتری است تا فرد سوگوار بتواند از بسیاری مسائل چشم پوشی کند و تمرکز بیشتری بر دنیای خود در زمان حال داشته باشد. اندوه و مرگ فرزندی که قبل از به دنیا آمدن فوت می کند. نوزادانی که قبل از به دنیا آمدن فوت می کنند باعث ایجاد سوگ و ماتم در افراد می گردند. سخت جنین حتی در هفته های اول نیز به احتمال بسیار زیادی باعث عزاداری در شخص می شود. غالباً زنان خود را مقصر این اتفاقات می دانند. در درجه دوم همسر خود را مقصر می دانند. اگر دیگران از بارداری شخص خبر نداشته باشند، سوگواری برای این امر می تواند بسیار پیچیده تر شود. هیچ کس مانند مادر رابطه ای با کودک در حال رشد ندارد. مادر ممکن است شروع به تصویر سازی در ذهن خود کند، مانند اینکه او چگونه می بود اگر زنده می ماند یا آنها با هم چه کارهایی انجام می دادند. احتمالاً شوهر او ممکن است بر عملی یا یک سرگرمی تمرکز کند تا بتواند به وسیله آن زندگی خود را ادامه دهد. اگر در این شرایط می خواهیم توجهی به چنین زوجی نشان دهیم، تمرکز ما باید بیشتر بر زن باشد و پس از آن به مرد نیز کمک کنیم. الگوهای رفتاری در این شرایط ممکن است باعث ایجاد کشمکش بین زوجها شود. گاهی شوهرها یا زنها انتظار دارند که همسرشان مانند آنها سوگواری کند و چنین فکر می کنند که همسرشان دردشان را انکار می کند و نادیده می گیرد. برای کاستن این کشمکش ها آنها باید بدانند که تجربیات آنها با هم فرق دارد و نیز هر کدام ارتباط متفاوتی با کودک داشتند. درست همانند سوگواری که در پی از دست دادن نوزاد قبل از تولد یا سخت جنین اتفاق می افتد، پس از سخت جنین عمدی نیز ممکن است سوگواری اتفاق بیفتد. این نوع سوگواری پیچیده است، زیرا تصمیمی عمدی برای از بین بردن کودک گرفته شده است و اغلب در بین از دست دادن کودک در هنگام سخت و مشکلات بعدی فاصله زمان کمی وجود دارد. سوگواری و مردان. ارزش‌های سنتی مردانگی. در مردان لزوم قوی بودن و به دوش گرفتن مسئولیت‌ها باعث ایجاد اختلال در روند سوگواری می‌گردد. رها کردن امور و پذیرفتن فقدان ایجاد شده گویی با خصوصیات مردانه نامتجانس است. مردان بیشتر دوست دارند که در تنهایی سوگواری کنند، در سکوت و بدون هیچ سخن و یا با سخنان کمی این کار را انجام دهند. مردان اغلب عادت دارند که پس از یک فقدان به زودی به کار خود برگشته و خود را با فعالیت‌های دیگر مشغول کنند. در طول مراسم اولیه سوگواری غالباً مردان نقش تصمیم گیرنده و محافظ را به خود می گیرند و سوگواری بیشتر تبدیل به نقشی برای زنان و کودکان شده است. پس از مراسم خاکسپاری و انجام کارهای اولیه، غالباً مردان کمتر بر اندوه خود تمرکز نموده و بیشتر متمرکز بر ادامه زندگی می شوند. حتی پیش از آن که سوگواری خود را آغاز کنند، خود را غرق در کارها کرده و استفاده از الکل و مواد دیگر را افزایش می دهند. مردی که همسر خود را از دست داده، احتمالاً به تنهایی بر مزار همسرش رفته و درد خود را با گریه و گفتگو ابراز می کند. افراد دیگری ممکن است هیچ آگاهی نسبت به ملاقاتهای او از مزار و یا اشکهای او نداشته باشند. زمانی که مردان احساس می کنند کنترل خود را از دست دادند، بیشتر دست به پیگیری قانونی یا فیزیکی می زنند. سوگ برخی از افراد جای خود را به خشم و پرخاشگری و حتی خشونت می دهد. رفتارهای مخاطره آمیز ممکن است به عنوان روشی برای ابراز قدرت استفاده شود و استفاده از الکل و مواد مخدر نیز در فرد افزایش یابد. با اینکه الگوی سوگواری در سکوت و تنهایی متداول است، ولی باز مهم است که دقت کنیم که این الگو بر اساس لزومی که مردان درک کردند استفاده می شود و این حالت یک انتخاب از سوی آنها نیست. مردان اغلب پیغام هایی از دیگران دریافت می کنند که مجبور می شوند درد خود را پنهان و شخصی نگاه دارند. سوالی این چنین که بچه ها چگونه خود را با این شرایط وفق دادند؟ می تواند تمرکز مرد را از عزاداری خود بر دیگران تغییر دهد. مردان اغلب می خواهند که افکار و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارند و اگر فرصتی به آنها داده شود در شرایط امن حتما این کار را خواهند کرد. اخیراً در تحقیقی آمده که 97% از مردانی که همسرانشان را از دست دادند، زمانی که با آنها فرصت ابراز احساسات و درد دل داده شده گفتند، بعد از سخن گفتن تسلی یافتند. چگونه می توان به مردان فرصتی برای سخن گفتن داد؟ مردان غالباً برای تشخیص این که آیا شرایط برای سخن گفتن امن است یا خیر، و آگاهی از نحوه ابراز احساسات صحیح به زمان نیاز دارد. سوالاتی مستقیم همانند حالت چطور است؟ و یا آیا خوب می‌خوابی؟ و یا جملاتی نظیر من نگرانت بودم؟ ممکن است برای ایجاد ارتباط اولیه با آنها مؤثر باشد. به علاوه مردان اغلب از ارتباط‌های مختلفی بهره می‌برند. یک تلفن برای احوالپرسی، یک صبحانه، یک بازی بیسبال و یک زمان آرام می تواند راه ارتباط بیشتر را هموارتر سازد و باعث ایجاد فرصتی برای درد دل بیشتر و تسلی و شفای از سوگ شود. سوگ و کودکان. کودکانی که با فقدانی جدی روبرو می شوند، مثل مرگ والدین یا خواهر یا برادر، به صورت بزرگسالان دارای روند سوگواری هستند و نیازمند تطبیق با شرایط. با این حال کودکان این تطبیقها را با توجه به پارامترها و محدودیت‌های توانایی خود انجام می‌دهند. به علاوه در زمانی که روش تفکر، احساسات و ارتباطشان پیشرفت کرد، ممکن است دوباره برای فقدان خود سوگواری کنند. اما آنها این بار در محدوده توانایی‌های جدید سوگواری خواهند کرد. مفهوم مرگ برای کودکان از ناآگاهی کامل در دوران نوزادی تا به آگاهی در دوران بلوغ پیشرفت می‌کند. کودکان پیشدبستانی مرگ را خوابی غیر دائمی می‌دانند، واقعی که قابل بازگشت است. کودکان در سنین 5 الی 9 سال اغلب مرگ را چیزی می‌دانند که بیرون آمده، یعنی هیولا یا فرشته‌ای که می آید و حیات شخص را می گیرد. حتی در این سنین نیز فکر می کنند که مرگ چیزیست قابل بازگشت و گولزننده و می توان از آن اجتناب کرد. روش تفکر کودکان چنین است که اگر من کارها را صحیح انجام دهم مرگ اتفاق نمی افتد. زمانی که مرگ اتفاق می افتد، کودک امکان دارد خود را به خاطر آن محکوم کرده و احساس مسئولیت بیش از اندازه‌ای درباره آن بکند. زمانی که کودک رشد می کند و توانایی‌های فکری او گسترش می‌یابد، مرگ را در معنای بیولوژیکی خود درک می کند. یعنی که شخص بسیار دور و غیر قابل دسترس است و می داند که فرد فوت شده باز نمی گردد. معمولاً احساس افراد نوجوان در میان ترس‌های خود از مرگ و رفتارهای خطرناک مبنی بر شکست ناپذیر بودن در نوسان هستند. سوگواری کودک به شدت تحت تأثیر مرحله رشدی است که در حال پشت سر گذاشتنش است. وجود ترس‌ها عادی است. ترس از اینکه پدر یا مادری که زنده مانده نیز بمیرد یا ترس از خوابیدن مبادا امنیت او از دست برود، از جمله مراحل ابتدایی تکنیک های کنار آمدن محسوب می شود. کودکان در سن مدرسه ممکن است پس از مرگ والدین خود دوباره شروع به مکیدن شست یا بغل کردن و حمل پتوی خود کنند. کودکان بسیار احتیاج دارند بدانند که هنوز از آنها محافظت می شود. هنوز به آنها اهمیت خواهند داد و از آنها مراقبت خواهند کرد و بدانند که هرگز تنها نخواهند ماند. خشم نسبت به کسی که فوت شده است و نسبت به افرادی که در خانواده جز بازماندگان هستند نیز یک واکنش متداول است. آنها ممکن است احساس کنند که رها شدند و به این نتیجه برسند که بی اهمیت، ضعیف و بدون هیچ قدرتی هستند. با طرز تفکر نابالغی که دارند ممکن است به این نتیجه برسند که پدر یا مادر آنها به آن دلیل فوت کرده که آنها را دوست نداشته و یا اینکه چون آنها کودکان بدی بودند این اتفاق افتاده است. بسیاری از کودکان مرگ کسی که دوست دارند را یک تنبیه یا مجازات می دانند. برخی دیگر از کودکان فکر می کنند از اینکه در خشمشان آرزو کردند که پدر و مادرشان بمیرند، به طریقی باعث شده که خود آنها مقصر مرگ پدر و مادرشان باشند. کودکان درکشان محدود به دوره رشدشان است و اغلب دچار پریشانی و سردرگمی می شوند. آنها نه تنها در درک معنای مرگ دچار مشکل می شوند، بلکه در تمام زمینه های زندگی با تغییراتی غیر منتظره روبرو می شوند. حتی گاهی کودکان کوچک نیز زمانی را با فکر کردن آرام می گیرند و از خود می پرسند خدا در کجای این داستان قرار دارد؟ آیا مامان همکنون در بهشت است؟ باز هم ممکن است از حس اینکه رها شده اند و اجازه ندارند آن جایی باشند که مادر یا پدرشان هست خشمگین شوند. کودکان مشتاق پیوند دوباره با افرادی هستند که فوت شدند. افرادی که مراقبت کودک را به عهده می گیرند باید به نیاز آنها برای ارتباط توجه بسیاری نمایند. بزرگترها باید مراقب دوره‌های رشد کودک خود باشند و باید راه ابراز احساسات و افکار کودک را برایش مهیا نموده و این اجازه را به آنها بدهند. زن جوانی چنین می‌گوید که در زمان مرگ مادرش به او گفته شد که خدا مادرت را آنقدر دوست داشت که او را به آسمان به خانه واقعیش نزد خود برد. پس جای تعجبی وجود ندارد که این زن جوان نتواند خدا را به عنوان خدای نیکو و با محبت بپذیرد. چگونه ممکن است که خدای پرمحبت آنقدر خودخواه باشد که مادرم را از من جدا کند، او را بدزدد تا خود بتواند از بودن با او لذت ببرد؟ کودکان نیز مانند بزرگسالان احتیاج به پیشرفت در مراحل و قسمت‌های مختلف سوگواری دارند. چگونگی پیشرفت آنها به شدت تحت تأثیر مرحله رشد آنها و الگوبرداریش چگونگی سوگواری بزرگسالان در اطرافشان است. سوگواری و تفاوت‌های فرهنگی و نژادی. سوگواری یک فرایند اکتسابی است در زمان کودکی از طریق مشاهده واکنش اعضای خانواده و افراد دیگر جامعه در مقابل مرگ و دیگر فقدان‌ها آموخته می‌شود. فرهنگ‌های مختلف روش‌های خاصی را برای پیشرفت در فرایند سوگواری خود دارند. در برخی از فرهنگ‌ها مثل مادران شمال شرق برزیل که تجربه آمار بالای مرگ و میر را در منطقه خود دارند، سوگواری بسیار کمی برای مرگ انجام می شود. گروه های دیگر مثلا مادران مصری احساسات و واکنش های بسیار شدیدی را از خود نشان می دهند. آنها ممکن است برای روزها و هفته ها شیون و زاری کنند و برای سالها در سکوت و افسردگی باقی بمانند و رابطه خود را با شخص فوت شده نگاه داشته و رنج بکشند. عزاداری برخی دیگر رنگ و بوی تمارز به خود می گیرد، مانند اظهار درد در قفسه سینه که نمایانگر شکسته شدن قلب آنهاست. برخی دیگر در زمان عزاداری از پرخاشگری و رفتارهای اغراق‌آمیز استفاده می کنند. تعریفی که در فرهنگ‌های غربی از سوگ وجود دارد غالباً بر اساس شرایط و نشانه‌های آن است و به هدف و ارزشی که خود فرایند سوگواری دارد توجهی نمی‌کند. باید در مورد الگوهایی که آموخته‌ایم مراقب باشیم و آنچه را که در مورد سوگواری آموخته‌ایم و هم نیازهای واقعی و خاص زمان سوگواری را بپذیریم. به علاوه صحیح نیست که این انتظار را داشته باشیم که همه افراد باید به یک نوع سوگواری انجام دهند. فرایند سوگواری می تواند به راه‌های بسیار مختلف و مؤثری به پیش برود. زمیمه دوم، کنار آمدن با ضربه روحی، روش‌های نظارت بر خود. آموختن و داشتن آگاهی در مورد آنچه می‌اندیشیم و عمل می‌کنیم می تواند دارای اهمیت بسیاری باشد. روش های زیر می تواند در کسب حس کنترل بر خود و امیدواری مفید باشد. میزان آگاهی احساسی. با انتخاب روش امتیاز دادن به شدت هر واکنشی و احساس در زمان خاص، می توانیم در مورد چگونگی احساسات خود اطلاعات بیشتری کسب کرده و نسبت به آنها آگاه شویم. با استفاده از مقیاسی بین اعداد 0 تا 10، ما می توانیم به تجربه خود در زمان مشخص امتیاز دهیم. این کار به ما کمک می کند تا بتوانیم آنچه در حال حاضر حس می کنیم را شناخته و آن احساسات را پیگیری نماییم. به این روش ما می توانیم بفهمیم که در چه مواقعی احساسات ما بیشتر عمل می کنند. برای مثال، آیا صبحها بدترین حالت احساسی را داریم یا زمانهایی که در خانه می مانیم؟ این امتیازها می توانند در یک یادداشت روزانه یا در یک کارت کوچک جیبی ثبت شوند. هر احساس می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. اغلب پیگیری چندین حالت احساسی در یک زمان مفیدتر است. حالتهایی مانند شادی و ترس و خشم. به علاوه برخی میانگین کلی امتیاز روزانه خود را محاسبه کرده و حالت احساسی خود را برای چند ماه تحت نظر می گیرند. میزان اندازه‌گیری افکار و احساسات و افزایش میزان آگاهی ما درباره ارتباطی که بین افکار و احساسات و رفتارهای ما وجود دارد می تواند به ما برای داشتن کنترل در زندگیمان، شفاف سازی انتخابهای ما و ایجاد حس مسئولیت نسبت به خودمان کمک کند. تمرین زیر می تواند به ما برای تشخیص این ارتباطات کمک کند. پس از لیست کردن وقایع می توانیم تشخیص دهیم که تفسیر ما از آن واقعه چه بوده و درباره آن چه فکر کرده ایم. به علاوه ما می توانیم متوجه احساسی که در آن زمان داشته ایم شده و آن را ثبت کنیم. گاهی تشخیص افکار برای ما راحت تر است و در زمانهای دیگر بیشتر در مورد احساسات خود آگاهی داریم. و این آگاهی می تواند بر انتخاب ما برای اقدام به عملی یا رفتاری تأثیر بگذارد. این نوع از نظارت بر خود می تواند برای بررسی چیزی که اتفاق افتاده است مورد استفاده قرار گیرد. زمینه سوم، روش‌های کاهش فشار فیزیکی. فشار فیزیکی شدیدی که پس از ترس، خشم و خستگی بر ما وارد می‌شود، می‌تواند توسط چند فعالیت‌های ساده‌ای که در لیست زیر آمده است کاسته شود. 1. ورزش‌های بدنی. ورزش بدنی منظم که باعث افزایش ضربان قلب شود و بیشتر از 20 دقیقه باشد و 3 یا 4 بار در هفته انجام شود، می تواند باعث کاسته شدن فشار روانی، احساسات ناخوشایند و حس درماندگی گردد. این فعالیت جسمی احتیاج نیست که بیش از اندازه شدید باشد. پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری می توانند ورزش‌های خوبی برای این منظور باشند. 2. تنفس سالم. ما می توانیم با آموختن روش‌های صحیح تنفس از فشار اضافه‌ای که بر بدن ما وارد شده بکاهیم. توانایی در کنترل تنفس به صورت آگاهانه می تواند باعث مبارزه با افکار منفی و عدم کنترل بر خود شود. یک آه ساده می تواند فشار را از شما تخلیه کند و تکنیکی است که می توان در هر جا از آن استفاده کرد. این کار را می توانید با پر کردن ریه‌هایتان از هوا و سپس تخلیه آنها با صدای رها شدن در زمان بازدم آغاز کنید. سپس به خود اجازه دهید که به صورت طبیعی تنفس کنید. با اجبار عمل دم را انجام ندهید. اصولا شما یک لحظه کوتاه در بین دم و بازدم خواهید دید و آن زمان کوتاه آرام بخش است. این مراحل را هر چند بار که احتیاج است انجام دهید. می توانید از تنفس عمیق نیز برای کاستن فشار استفاده کنید. از طریق بینی خود عمل دم را انجام دهید و تصور کنید که یک سوم پایین ششهای شما از هوا پر شده و سپس دو سوم و در آخر آنها را کاملا پر از هوا بگردانید. با انجام این کار قفسه سینه و شکم شما باز شده و شانه هایتان بالا می رود. پس از مکس کوتاهی به آرامی هوا را بیرون دهید. خواهید دید که شانه هایتان شل شده و پس از آن در عضلات قفسه سینه و شکمتان احساس آرامش خواهید کرد. این روش باعث احساس تازگی و آرامش بیشتری در آن لحظه خواهد شد. بر آنچه خوب و عالی است تمرکز کنید. روش های بسیاری برای تغییر افکار و آگاهی شما وجود دارند. می توانید با گفتن حقایق به خود باعث افزایش حس آرامش خود شوید و از فشار وارد بر بدنتان بکاهید. می توانید خود را با این روش آرام کنید که خود را در محیطی امن و راحت تصور کنید. بسیاری از افراد با تمرکز بر مزمور 23 آرامش می گیرند و خود را در امنیت خداوند احساس کرده و در مرتع‌های سبز و در خانه خداوند ساکن می بینند. روش‌هایی برای حفظ تمرکز بر زمان حال. ضربه‌های روحی گاهی باعث پریشانی بسیاری می گردند و می توانند احساس ناامنی بسیاری در فرد ایجاد کنند. فعالیت‌های ذکر شده در زیر می تواند توجه شما را متمرکز بر شرایط حال نموده و با این وسیله به شما برای زندگی واقع بینانه کمک نمایند. بر محیط اطراف خود تمرکز کنید. 1. صدایی که در حال حاضر می شنوید را تشخیص داده و منبع آن را بیابید. 2. بر چیزی که می بینید تمرکز کرده و برای خود جزئیات آن را تشریح کنید. جزئیاتی از قبیل اندازه، رنگ، بافت و غیره. 3. چیزهایی که با حواس دیگر خود تجربه می کنید را تشخیص داده و بر جزئیات و خصوصیات آن احساسات تمرکز کنید. 4. جملاتی که در ضمیمه 5 ذکر شده اند را بنویسید. 6. با صدای بلند یا به آرامی مشخصات خود را مرور کنید. مثلا اسم، آدرس، شماره تلفن، وضعیت تأهل، اسم همسر و کودکانتان را و همچنین تاریخ امروز و محلی که اکنون در آن هستید. 7. چیزی که مورد علاقه تان است را بخوانید. چیزی که باعث آرامش و تسلی شما می شود. 8. با دیگران در تعامل باشید. 9. از فردی که مورد اطمینانتان است بپرسید که آیا او نیز تجربه ای مشابه یا تفسیری مشابه از آنچه شما دارید را داشته است. به این عمل بررسی واقعیت میگویند. 9. با او دست بدهید یا او را در آغوش بگیرید و بر گرما و قوت و نوع رابطه تمرکز کنید. 10. بر حواس فیزیکی خاصی تمرکز کنید. 11. پایهایتان را بر زمین فشار دهید. دقت کنید که زمین محکم است. فشار شما را تحمل کرد و با اطمینان شما را نگاه خواهد داشت. 11. با خمیر خاک رس و گل بازی کنید. بر بافت و مقاومت آن مواد تمرکز کنید و به عضلات خود و احساسی که در زمان فشار آوردن، پیچاندن و کشیدن بر آن خمیر دارید توجه کنید. 12. آگاهانه بر تنفس خود تمرکز کنید. هر باری که عمل دم و بازدم را انجام می دهید بشمارید. می توانید دستتان را بر شکمتان قرار دهید و ببینید که در زمان دم و بازدم به بالا و پایین می رود. 13. دستها، پاها و روی ساقهایتان را بمالید. توجهتان را بر احساسی که به شما دست می دهد متمرکز کنید. 14. عضلاتتان را بکشید، خمیازه یا آه بکشید و یا به طریق دیگری فشار فیزیکی خود را تخلیه کنید. زمیمه 4. روش‌هایی برای تغییر افکار مزاحم. تکرار و هجوم افکاری که درباره واقعه سختی که در گذشته اتفاق افتاده یا ممکن است در آینده اتفاق بیفتد میتواند باعث به سطوح آمدن شخص ضربه دیده شود. پولس رسول، مردی که با سوگ و ضربه روحی آشنا بود، مینویسد که نباید با چنین افکاری کنترل شویم. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. رساله فیلیپیان باب 4 آیات 6-8. می توانیم به فکر خود آموزش دهیم که در راستای آنچه خوب و خالص است تمرکز نماید. علاوه بر دعا و تمرین، روش های زیر نیز می توانند به ما برای پیشرفت در کنترلی سالم بر افکارمان کمک کنند. متوقف نمودن فکر. افکار مزاحم و آزاردهنده می توانند پس از یک ضربه روحی ایجاد شده و روند سازگاری را مختل سازند. روش های زیر می توانند برای ایجاد تمرکز بیشتر بر حقایق به ما کمک کنند. متوقف نمودن افکار شامل 5 مرحله است. 1. شناسایی افکار ناخواسته. زمانی که فکر مزاحم را شناسایی نمودید، خصوصیات منفی آن را یادداشت کنید، مانند این که چقدر این افکار غیر واقعی و آسیب زننده هستند. 2. چارچوبی که در آن افکار ناخواسته بر شما هجوم می آورند را تشخیص دهید. روشی که در زمینه قبل در مورد کنترل افکار، احساسات و عمل به شما معرفی کردیم می تواند در اینجا مفید باشد. می توانید آگاهانه فکر منفی را آغاز کنید، سپس به خود ثابت کنید که می توانید این فکر را کنترل کنید. 3. متوقف نمودن افکار. زمانی که فکری ناخواسته شروع به آشکار نمودن می کند، خود را مقید به متوقف ساختن آن کنید. ممکن است بگویید یا فریاد بزنید ایست، دستتان را مشت کنید، با یک کش پلاستیکی بر دست خود بزنید یا هر کار دیگری که باعث متوقف نمودن آن فکر و اختلال در زنجیره افکار شما می شود را انجام دهید. کاری که برای متوقف نمودن فکرتان می کنید می تواند آشکار یا پنهان باشد. 4. جایگزینی افکار. افکارتان را با یک جمله نیکو و صحیح عوض کنید. جملاتی مانند آنچه در زمینه 5 آمده است. 5. این فعالیت‌ها را پیگیری کنید. قدم‌های 2 و 4 را هر اندازه که احتیاج است تکرار کنید. برای پیشرفت در این مهارت احتیاج به تمرین بسیار است. بسیار مهم است که افکار جایگزین حقیقی باشند. اگر افکار جایگزین غیر واقع گرایانه باشند، این تکنیک به خوبی جواب نخواهد داد. اغلب خوب است که با شخص مطمئنی درباره این فرایند صحبت کنید و افکار ناخواسته و جملات بر اساس حقیقت را با او در میان بگذارید. تغییر افکار اشتباه. افکار اشتباه و غیر واقعی ما درباره خود، خدا و دیگران می توانند با استفاده از روش 4 مرحله‌ای زیر تغییر کنند. 1. درک کنید که واقعاً چه حسی دارید. 2. شرایط را تشریح کنید. آنچه اتفاق افتاده را با جزئیات توصیف کنید. 3. دریابید که در مورد این شرایط چه فکر می کنید. تشخیص دهید که آیا تفکر شما اشتباه و غیر واقعی است. معمولاً صحبت با یک شخص مورد اعتماد در این شرایط بسیار مفید است. 4. افکار منحرف شده را رد کنید. این کار را به وسیله تشخیص آنچه غیر واقعی است و جایگزینی آن توسط جملاتی حقیقی انجام دهید. زمیمه پنجم. جملاتی حقیقی. و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. رساله رومیان باب 12 آیه 2. جملات زیر را می توان در زمانهای سردرگمی و ناامیدی خواند، نوشت و تکرار کرد و بر آنها تمرکز نمود. نوشتن جملاتی که برای شما دارای مفاهیم خاصی هستند و به همراه داشتنشان نیز می تواند مفید باشد. این جملات می توانند در طول روز بارها مرور شوند تا به شما آنچه واقعی است را یادآوری کنند. 1. این حس برای همیشه در من باقی نخواهد ماند. 2. شادی روزی به سوی من باز خواهد گشت. 3. زندگی ترکیبی از غم و شادی است. 4. درد عاطفی باعث رنج کشیدن ما می شود، اما بدان معنا نیست که مضر است. 5. در این دنیا برای شما زحمت خواهد بود. انجیل یوحنا باب 16 آیه 33. 6. خداوند بزرگتر و قویتر از هر انسان یا نیروی دیگری است. 7. خداوند پایدار است و زندگی ناپایدار. 8. زندگی هرگز عادلانه نیست. 9. شریر واقعی است. 10. خداوند مرا میشناسد و مرا دوست دارد. 11. عیسی معنای رنج کشیدن را میفهمد، او خود نیز رنج کشید. 12. عصبانی بودنش چیزی که اشتباه است درست است. 13. گریه کردن اشتباه نیست. 14. داشتن نیازها طبیعی است. ما زندگی خود را در ظروف خاکی سپری می کنیم. رساله دوم قرنتیان باب 4 آیه 7. 15. ترسیدن امری طبیعی است، ولی خدا با من است. 16. حتی در زمانی که من احساس نمی کنم، خدا با من است. 17. فرقی نمی کند که من چه احساسی دارم، خداوند مرا دوست دارد. 18. خداوند در زمان ضعف به من قوت می بخشد. 19. نه گفتن اشتباه نیست. 20. حقیقت حتی زمانی که دردناک و تلخ است دوست من است. 21. می توانم از این درد عبور کنم، خداوند با من است. 22. با محبت سخن گفتن از حقایق کار صحیحی است.